ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می‌کنم. در این یک ساعت گزارش‌هایی داریم در مورد این که وضعیت در سمنگان بعد از حملات دیروز طالبان چگونه است. صحبت با رئیس سابق امنیت ملی افغانستان. برنامه‌های هفتهوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، صحبت وزرای خارجه ایالات متحده و روسیه در مورد اوضاع افغانستان. کشته شدن نمازگزاران در حمله مردان مسلح ناشناس در ولایت فاریاب و ایران یک کارمند سابق وزارت دفاع این کشور را اعدام کرد. تفصیل خبرها. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده با همتای روسی خود سرگی لاوروف در مورد اوضاع افغانستان صحبت کرده. در بیانیه دیروز وزارت خارجه آمریکا، ما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده، در حال است که گزارش نیویورک تایمز در آخرهای ماه جون سر و صدا ایجاد کرده. در گزارش نیویورک تایمز از قول منابع استخباراتی ایالات متحده گفته شده بود که یک بخش استخبارات روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان پیشنهاد کرده بود تا نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان را هدف قرار دهند. مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا به کنگرس گفته بودند که اگر چنین ادعایی به اثبات برسد، آنان پاسخ خواهند داد. روسیه و طالبان این گزارش را رد کرده بودند. مقام های امنیتی از کشته شدن 8 جنگجوی وابسته به گروه طالبان در ولایت بلخ خبر دادند. قول اردوی 209 شاهین با نشر خبرنامه گفت یک پست گروه طالبان در منطقه تیمورک ولسوالی چاربولک بلخ و یک محل اخازی این گروه در مسیر شارع جوزجان بلخ قبل از ظهر امروز مورد حمله هوایی و زمینی نیروهای افغان قرار گرفت. در خبرنامه آمده که بر علاوه تلفات جنگجویان گروه طالبان، یک مقدار سلاح و مهمات و چند اراده موتر سایکل این گروه هم به دست نیروهای افغان افتاده. قول اردوی 209 شاهین گفته که در این رویداد به افراد ملکی و نیروهای امنیتی آسیب نرسیده. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. طرف های درگیر جنگ غالبا میگویند که بر یکدیگر تلفات وارد کردند. تیراندازی افراد مسلح ناشناس بر نمازگزاران در ولایت فاریاب 4 نفر را کشت. احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب بر رادیو آزادی گفت این رویداد حوالی ساعت 8 دیشب در ناحیه 7 شهر میمنه رخ داد. او بیشتر در این مورد گفت
4 نفر افراد مسلح ناشناس که سوار بر یک اراده موتر سراچه بودند در ناحیه 7 شهر میمنه در قریب بیاینه جامعه و داخل مسجد حضرت عثمان رضی الله عنه داخل میشن و بالای نمازگزارا شلیک میکنن که در نتیجه 2 نفر سرباز محلی و 2 فرد ملکی به شهادت میرسن و 6 نفرم مجروح میشن.
بیدار گفت که تحقیقات در مورد رویداد آغاز شده، تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این تیراندازی را نپذیرفته. به تازگی مسجدها در نقاط مختلف افغانستان هدف حملات قرار گرفتند که در این میان میتوان از حمله بر مسجد در پروان و 2 مسجد دیگر در شهر کابل یاد کرد. اکنون هم از منطقه و جهان. قوه قضایی ایران میگوید یک کارمند سابق وزارت دفاع این کشور که به فروش اطلاعات محرمانه به آمریکا محکوم شده بود اعدام شده. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی ایران امروز گفت رضا اصغری در آخرین سال وظیفه‌اش به عنوان کارمند وزارت دفاع ایران با اداره استخباراتی آمریکا در تماس بود و معلومات در مورد برنامه راکتی ایران را با آمریکا شریک ساخته بود. اسماعیلی گفت رضا اصغری هفته پیش اعدام شده. افزود که او در ریاست امور هوایی وزارت دفاع کار میکرد و 4 سال پیش بازنشسته شده بود. سخنگوی قوه قضایی ایران همچنان گفت که حکم اعدام محمد موسوی مجید که به جرم جاسوسی به ایران و اسرائیل محکوم شده تا هنوز اجرایی نشده. قوه قضایی ایران ماه گذشته اعلام کرد که سر محکمه حکم اعدام موسوی مجید را تایید کرده و به زودی تطبیق خواهد شد. وزارت دفاع روسیه گفته که گزمه مشترک ترکیه و این کشور در سوریه هدف ماینه کنار جاده قرار گرفت. رسانه‌های روسیه از زخمی شدن 3 سرباز روسی در این رویداد خبر دادند و همچنان گزارش‌ها حاکی است که چندین سرباز ترکیه هم در این انفجار زخم برداشتند. این انفجار در منطقه جنوبی در شهر ادلیب که تحت کنترل شورشیان است رخ داده. وزارت دفاع روسیه گفته رویداد انگام رخ داد که نیروهای روسیه و ترکیه در امتداد شهرهایی که علب را با لازقیه وصل می کند در حال گزمه بودند. ترکیه و روسیه مای پیش توافق را به خاطر اجرای گزمه های مشترک امضا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیروزی مجدد همتای پولندی خود را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور تبریک گفته. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پولند دیروز برگزار شد. ترامپ در حساب تویترش نوشته که انتظار دارد دو کشور در مسائل مهم مانند دفاع، تجارت، انرژی و امنیت بیش از پیش کار کنند. کمیسیون انتخابات ملی پولند دیروز گفت که حزب محافظه‌کار به رهبری آنجری دودا 51.3% آرا را به دست آورده، اما تراسکوفسکی لیبرال و شاروال وارسا نزدیک به 50% آرا را از آن خود کرده. کمیسیون گفته که میزان مشارکت مردم به گونه غیر محمول بلند بوده، اضافه 68%. و حکومت فرانسه نقش کارمندان سی این کشور در مبارزه با همگیری ویروس کرونا را ستود و 7.5 میلیارد یورو را برای افزایش معاشات این کارمندان اختصاص داد. توافقنامه برای پرداخت پاداش به کارمندان سی فرانسه روز دوشنبه 12 جولای از سوی حکومت این کشور و اتحادیه‌های صنفی امضا شد. کارمندان سی فرانسه از آغاز شیوع ویروس کرونا به خاطر خدماتشان مورد ستایش قرار گرفتند، اما آنان با راه اندازی اعتراضات خواهان افزایش معاشات و بودجه بهتر برای شفاخانه ها شدند. از 7.5 میلیارد یورویی که برای افزایش معاشات کارمندان سی اختصاص یافته، قرار است معاش ماهانه این کارمندان 183 یورو افزایش یابد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. یک روز بعد از حملات شدید طالبان در سمنگان چه می گذرد؟ واکنش های داخلی و خارجی به این حملات. صحبت با رئیس سابق امنیت ملی افغانستان. نگرانی ها از موج دوم ویروس کرونا در هرات. در مسائل خارجی، امریکا ادعاهای سرزمینی چین را بر آبهای بحر جنوب چین رد کرده است و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ را دارد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تعداد تلفات حمله دیروزه در ایبک مرکز ولایت سمنگان بیشتر شده و خسارات هم بررسی شده است. دیروز دوشنبه طالبان موتربم و حملات مسلحانه بر مرکز ولایت سمنگان انجام دادند. مجیب حبیب‌زی اوضاع منطقه را یک روز بعد از این حادثه بررسی کرده است.
نخست باید گفت که آمار تلفات ناشی از موتربم و حملات مسلحانه مهاجمان مسلح بر ریاست اداری امنیت ملی ولایت سمنگان افزایش یافته. شمار کشته شده ها از 10 نفر به 13 نفر رسیده که شامل 2 نفر فرد ملکی می شود. به همین قسم نظر به معلومات شورای ولایتی سمنگان، معاون شورا آقای هاشم سروری، آمار افراد زخمی ها از 63 نفر به 70 نفر رسیده. شمار از زخمی هایی که از سمنگان به ولایت بخش انتقال یافته و در اینجا در شفاخانه ابوعلی سینای بلخی معالجه میشن، ما از نزدیک با اینا صحبت داشتیم. وضعیتی تعداد زیادشان خوب است و مسئولان شفاخانه حوزه بلخ هم گفتند که بعد از مدت زمان معالجه اینا مرخص خواهم شد. اما اعضای شورای ولایتی بلخ و نهادهای مدنی زون شمال طی یک گردهمایی در ولایت بلخ خواهان دادخواهی برای قربانیان حادثه دیروز و همچنان تقبیه حملات مخالفین مسلح در حالی که مذاکرات صلح تلاشا برش جریان داره، اینا در سمنگان عمله انجام دادن، این مسئله را تقبیه کردند. آنچه که بیشتر قابل توجه است رخداد حالت بعد از رخداد است که در خود سمنگان مردم به نحوه هم زده شدند، آشیفته هستند و خانه هایی که در اطراف محل حادثه قرار داشت تعداد زیادی به کلی تخریب شده، تعداد زیادی از مردم بی سرپناه هستند و در ساحه یک سالون بزرگ از عروسی بود که در اونجا تعداد زیادی از افراد این حمله مجروح شدند و خود همین سالون عروسی به گونه کامل تخریب شده و در رقم اداره امنیت ملی سمنگان در اونجا موتر فروشی ها قرار داشت که در اونجا حدود نظر به معلوماتی که ما به دست آوردیم بیش از 200 اراده موتر تخریب شده و فروشگاه هایی که در اطراف این محل قرار داشتن هم تعداد زیاد با کلی تخریب شده و تعداد هم که تخریب شدن ما با صاحبان از فروشگاه صحبت کردیم گفتن که اموال تخریب شده یا باقی مانده شما تا قابلیت فروش ندارن. مسئله مهمی است کسایی که خانه هاشون تخریب شده چون سمنگان یکی از ولایت های نسبتا پیشرفته نیست در زون شمال و مردم با گونه سنتی در اونجا زندگی میکنن، از لحاظ بشری نیازمند کمک های شدید بشری هستند و این مسئله را اعضای شورای ولایتی بلخ هم مطرح کردند که باید نهادهای مددرسان برشان کمک برسانه، بخصوص کسایی که سرپناهشان از دست داده و در حالت بی‌سرپناهی قرار دارند.
صحبتی بود در مورد وضعیت ایبک مرکز ولایت سمنگان بعد از حملات دیروزه که در آن تلفات و خسارات زیاد وارد شد. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید که پس از این عملکرد آنها با طالبان مشروط به تطبیق جزئیات توافقنامه صلح با این گروه خواهد بود. آقای خلیزاد در صفحه تویتر خود حمله دیروز گروه طالبان بر یک مرکز امنیت ملی در ایبک مرکز ولایت سمنگان را تخبیه کرده و گفته است که این رویداد به نفع تخریب کنندگان صلح خواهد بود. در همین حال حکومت افغانستان میگوید که حمله دیروز در سمنگان نشان میدهد که گروه طالبان هنوز بر ادامه جنگ تاکید دارند. نسیم شفق در این باره گزارش میدهد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان حمله دیروز گروه طالبان به مرکز امنیت ملی در ایبک مرکز ولایت سمنگان را محکوم کرده است. آقای خلیلزاد صبح روز سه‌شنبه در صفحه تویتر خود نوشته است که پس از این عملکرد امریکا در برابر گروه طالبان با اجرای جزئیات توافقنامه صلح مشروط خواهد بود. زلمه خلیلزاد نوشته است که چنین حمله ها تلاش های افراد و گروه های را که مخالف صلح در افغانستان هستند تقویت خواهد کرد. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان ادامه حمله های گروه طالبان را در تضاد با مواد توافقنامه صلح با امریکا دانسته است. صدیق صدیقی سخنگوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که حکومت همواره به صلح اولویت داده اما تعهدات گروه طالبان در این زمینه مورد تردید است.
مردم افغانستان جامعه جهانی سوالای عمده را در قسمت تعهدات طالبان در او موافقتنامه دارد. تلاش های طالبان بعد از امضای موافقتنامه که با امریکا داشتند برای صلح ناچیز است و حمله دیروز در شهر ایبک مثال واضح روایت خشونت یا ادامه خشونت از طرف طالبان است.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از طرفهای درگیر در این کشور خواسته که خشونت‌ها را کاهش دهند. این کمیسیون با پخش اعلامیه از شورای امنیت ملی افغانستان و دفتر سیاسی طالبان در قطر درخواست کرده که برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی و ارزیابی موارد نقض حقوق بشری راهکار ایجاد کنند. در اعلامیه همچنین آمده است که در این مورد با نهادهای ملی و بین المللی حقوق بشری ارتباط نزدیک و مؤثر باید وجود داشته باشد. از سوی هم محمد اکرم عارفی کارشناس روابط بین الملل می گوید حمله های مانند حمله گروه طالبان در ولایت سمنگان می تواند نقض توافقنامه صلح میان این گروه و امریکا شمرده شود.
انجام حملاتی از این نوع که در سمنگان ما شاهد بودیم میتونن نقضی از اون توافق نامه حساب شود. از طرف دیگر دولت افغانستان با اینکه وارد هیچ گونه توافق و گفتگوی با طالبان نشده ولی انتظار دارد که فضا برای رفتن به سمت گفتگو و تفاهم مساعد شود. یقینا این نوع حملات وضعیت را خراب خواهد کرد چنانچه در گذشته ها ما شاهد بودیم.
در حمله دیروز گروه طالبان به اداره امنیت ملی ولایت سمنگان دستکم 13 تن کشته و حدود 70 نفر دیگر زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا، ناتو و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان ضمن نکوهش حمله گروه طالبان در ولایت سمنگان بر کاهش خشونت در این کشور تاکید کرده اند.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت داخلی افغانستان میگوید پسر حبیبت دانش عضو پلیس جرگه را بازداشت کرده است. این وزارت اظهار می‌دارد که زبیر دانش مشهور به عقاب تخار در اخلال کردن نظم عمومی در شهر کابل دست دارد. نصرت پارسا موضوع را دنبال کرده.
پلیس کابل زبیر دانش پسر حبیبه دانش نماینده تخار در ولسی جرگه را بازداشت کرد. عبدالصبور قانه معین امنیتی وزارت داخله روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در جواب به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت زبیر دانش در اخلال نظم عام در شهر کابل دست داشت. آقای قانه گفت که پسر این نماینده مجلس که به عقاب تخار مشهور است به سارنولی معرفی شده است.
قر اینا مزنونیت داشتند به اخلال نظم عام، اما اونا ربطه با مادرش که عضو وکیل اولیسی جرگه هست ربطه نداره. چرا؟ جون فردی است، خودش در اخلال نظم آمد دست داشت و پلیس دستگیرش کرد.
پیش از این برخی رسانه‌های محلی تصاویری را نشر کردند که در آن زبیر دانش را در حال شلیک کردن در شهر نشان می‌داد. در این تصاویر در نزد آقای دانش چندین قبضه سلاح دیده می‌شد. در آن زمان حبیبه دانش عضو ولسی جرگه پسرش را بی‌گناه خوانده و گفته بود که زبیر دانش سلاح‌های خود را برای سب به وزارت داخله می‌برد. سوال اینجاست که آقای دانش در اخلال نظم عام آیا از امکانات مادرش که عضو ولسی جرگه است استفاده کرده است یا نه؟ این سوال را از معین امنیتی وزارت داخله پرسیدم.
چون خودش مرتکب جرم شده، وقتی در تحقیق وقتی اونا اعترافات میکنه، هر کسی که باز در اونجا مظنون دونسته شد اونا پاسخگو خواهد باشه.
حبیبه دانش مادر زبیر دانش در پاسخ به سوال رادیو آزادی از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مقام‌های محلی هرات می‌گویند که احتمال شیوع موج دوم کووید 19 در این ولایت کم است، اما نیاز است که مردم توصیه‌های صحی را رعایت کنند. داوود هاشمی معاون والی هرات می‌گوید که احتمال مرگ و میر افراد کهنسال به دلیل مبتلا شدن به کووید 19 در موج دوم کرونا زیاد است. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
هرات اوج شیوع کووید 19 را سپری کرده است. از دو هفته بین سو آمار افراد مبتلا به کووید 19 به میزان چشمگیری کاهش یافته است. بر بنیاد آمار رسمی از آغاز شیوع کووید 19 تا کنون بیش از 5200 تن به این ویروس مبتلا شدند. داوود هاشمی معاون والی هرات روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با رئیس صحت عامه از آغاز موج دوم شیوع کرونا ابراز نگرانی کرد و از مردم خواست که کرونا را جدی بگیرند. او میگوید که بیشتر افراد کهنسال مبتلا به بیماری‌های شدید در مرز ابتلا به کرونا در موج دوم خواهند بود.
با احتمال ضعیف موج دوم وجود داره، ولی از نظر علمی، از نظر مسلکی بیشتر این احتمال میره که افرادی که در خانه ها تحت مراقبت جدی بودن بیرون میشن، به اجتماع مدغم میشن با افرادی که مثبت هستن و اعراض علائم خفیف دارن، به اساس اینا مصاب میشن. اینا که مصاب شدن خصوصا افراد مسن و کهنسال، میزان شدت آفت پیش از اینا زیادتر هست نظر به اینکه بیماری های همراه مزمن دارن.
از هفته جاری به این سو بررسی خانه به خانه از سوی تیم های صحی در شهر و ولسوالی های هرات به خاطر سنجش میزان افراد مبتلا به کووید 19 جریان دارد. عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات میگوید که پس از پایان این بررسی ها در مورد مقابله با ویروس کرونا در موج دوم برنامه ریزی خواهند کرد.
انشاءالله در اوائل هفته نو خواهیم فهمید که چه تعداد افراد جامعه ما، چه میزان از افراد جامعه ما با ویروس مصادف شدند و ویروس اونا رو گرفته و این بار در واقع راهنمایی خواهد کرد که برای آینده چه برنامه ریزی کنیم.
هرات کانون شیوع کرونا در سطح افغانستان است. شورای ولایتی هرات حکومت را در راستای مبارزه با کووید 19 در موج اول به ناتوانی متهم می کند. سردار بهادوری عضو شورای ولایتی هرات از حکومت می خواهد که با آغاز موج دوم کرونا اقدامات جدی برای مبارزه با این ویروس روی دست بگیرد.
و با برنامه‌هایی که دولت هم با ولایت ایراد داشت به موج اول متاسفانه خوب کارساز نبود، مؤثر نبود. خب احتمال میره که موج دوم کرونا به ولایت ایراد بیایه، به افغانستان بیایه. چی خوبه که دولت ما برنامه‌هایی داشته باشه که بتونه این دفعه مؤثر واقع شه و رضایت مردم جلب بکنه.
حکومت افغانستان برای مبارزه با کووید 19 در هرات 400 میلیون افغانی اختصاص داده بود. مسئولان محلی هرات میگویند که تاکنون 220 میلیون افغانی از این پول مصرف شده است. این مسئولان میافزایند که پول باقی مانده در آینده و هنگام اوجگیری دوباره کووید 19 به مصرف خواهد رسید. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که در 24 ساعت گذشته 135 تن به کرونا مبتلا شده و 24 تن جان باختند. اما از شیوع ویروس کرونا در افغانستان تاکنون نزدیک به 35 هزار تن به این ویروس مصاب شده که از این جمله 1062 تن نیز جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
عدم دسترسی به آب آشامیدنی در ولایت فرا انتقاد مردم را برانگیخته است. منتقدان میگویند این امر زمینه شیوع انواع بیماری را در میان مردم فراهم کرده. اما مقام های محلی فرا می گویند شبکه آبرسانی در نواحی شهری فراهم و تکمیل شده است. حفیظ نورزاد از فرا گزارش می دهد.
با گرم شدن هوا انتقاد ها از عدم دسترسی به آب و آشامیدنی در فرا بالا گرفته است. منتقدان می گویند استفاده از منابع آبی غیرسی می تواند باعث شیوع بیماری شود. محمد اینوس در ولسوالی پشترود می گوید.
دا د خلق یو لوی ارتیا او لوی ضرورت هم دغه د چدو پاک او بوله پاره ورته زمينه مساعده سی کور په کورنل کې شي او د دې پسان کې د اوبو رسول شبکې جوړ شي. خو خوښنه سره د کلی ولسوالي پرې رشه په شهر کې هم دا کار ونسو چې د مشتجر د اندښنې وړ دی او دا د کار باید لمړیتوب ولري او دا کار باید ترسره شي.
همچنین جاوید در ولسوالي خاک سفید انتقاد میکند.
متاسفانه دولت افغانستان در طول 18 سال نتوانسته که شیرهای آب یا موها و سیر به ولسوالی ها به کاریجات برساند. بنابراین مردم با مشکلات زیاد دست به گریبان است. امیدوارم که این موضوع یا این مشکل مهم دولت بتوانه حل کند.
محمد یعقوب مفتون فعال مدنی میگوید عدم دسترسی به آب و آشامیدنی باعث شیوع بیماری های گوناگون شده است. او خواستار توجه دولت به این موضوع شد.
خواهش ما از اراکین دولتی این است که در ولسوالی ها به مردم آب سیر را برساند، به خاطر که مردم ما در اکثر ولسوالی ها با آب سیر دسترسی ندارد و اکثر مرضی هایی که پیدا میشه از آب هایی که آلوده است، مثلا مردم ما از آب جوی به خاطر آشامیدن استفاده میکنند.
همچنین دادالله قانی عضو شورای ولایتی فرا حکومت مرکزی را مقصر میداند.
موش بیا هم تاکید کو چې د صحی او بود لپاره د چاک د بود لپاره او حکومت لاس پکار سی واقعا د ستونزه د خلکو لوی ستونزه ده او دې ته باید رسیدگی وسی. اولینه د کورنۍ د فامیل ضرورت و بده.
اما محمد افضل رسولی عامر شبکه ابرسانی فرا میگوید که نواحی شهری فرا تحت پوشش این شبکه قرار دارند، اما در حال حاضر برنامه برای تمدید این شبکه به ولسوالی وجود ندارد.
شش نای شهر به صورت کامل تحت پوشش شبکه ابرسانی انشاءالله قرار خواهد گرفت و یک قسمت نای هفتم ساحه جنوب غرب میدان هوایی نیز تحت پوشش ما قرار دارد. برای فعلا پلان نداریم که در ولسوالی ها تطبیق شود در آینده، بله، چون پالیسی خود دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
دسترسی به آب آشامیدنی مشکلی است که بسیاری از مردم در سراسر افغانستان با آن روبرو هستند. بر اساس یک بررسی 63% مردم افغانستان به آب آشامیدنی دسترسی دارند. بر اساس بررسی مرکز ایسایا منابع آب آشامیدنی 60% مردم آلوده است. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا ادعای پکن مبنی بر حاکمیت بر بخش‌های وسیع از بحیره جنوبی چین را غیر قانونی خواند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن از متحدان و شرکای خود در جنوب شرق آسیا حمایت می‌کند. چین از این اقدام آمریکا انتقاد کرده. ایالات متحده پیش از این هم بارها در مورد تحرکات نظامی چین در بحیره جنوبی هشدار داده بود. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را از مقیم نائب میشنوید.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز دوشنبه در یک نامه رسمی نوشته که آمریکا تلاش میکند واضح سازد که ادعای چین بر حاکمیت بر بحیره جنوبی چین به طور کامل غیر قانونی است. این در حالی است که چین برای کنترل بر این مناطق کمپاین میکند. مایک پامپیو میگوید جهان به پیکینگ اجازه نمیدهد که آبهای جنوبی چین را جمع امپراتوری بحری خود کند. پامپیو گفته که آمریکا برای حفظ حق حاکمیت در کنار متحدان و شریکان آسیایی خود است. آمریکا از مدت طولانی به این سو بر حاکمیت چین در بحیره جنوبی چین مخالفت می کند. چین 90% این مناطق بحری را حاکمیت خود می داند. از این مناطق بحری عمدترین راه تجارت بین‌المللی می گذرد و همچنان منطقه است سرشار از منابع انرژی و بحری. اندونزیا، فلپین، ویتنام، مالیزیا، براونو و تایوان هم دعوای حاکمیت بر بحیره جنوب چین را دارد. چین در سالهای اخیر حضور نظامی خود را در بحیره جنوبی چین افزایش داده، در جزایر آن پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی ایجاد کرده و به این ترتیب تلاش می‌کند که بر مناطق بحری ادعای خود را دقیق سازد. اما موقف کنونی آمریکا نسبت به گذشته متفاوت به نظر می‌خورد. آمریکا قبلا موقف مشخص درباره این دعوا نداشت و اما اکنون به طور واضح از دعوای دیگر کشورهای ساحلی این مناطق در برابر چین حمایت می‌کند. این سیاست وزارت خارجه آمریکا در حال اعلام می‌شود که یک روز پیش از این موعد 4 سال فیصله محکمه درباره قوانین بحری سازمان ملل متحد تحت یک کنوانسیون تکمیل شد. فیصله این محکمه از حق حاکمیت فیلیپین در این مناطق دفاع میکرد. چین شامل این کنوانسیون است اما آمریکا نه. چین در پاسخ وزارت خارجه آمریکا گفته که ایالات متحده واقعیت‌ها و قوانین بین‌المللی را به زعم خود تغییر میدهد.
پیام ها و نظریات شما.
اسم محمد ایواز همی آدم مایوب اسم تقاوتی هستم. همی مواشد سلام مور و آقای اشرف غنی برسانی. همی مواشد تقاوتی ها همی پیزم حواله کنیم که بسیار ما اینا مشکل دارم. هم قرض داریم، هم بدیکار مالی حال کوتاش و قرضم نمیده. خیلی زیاد قرض کردیم، پولی نداریم، مریض داریم. بهش از ایراد به تماس شدم تو هر جا که ما میره صدای مو کسی گوش نمو کنه. یعنی شما رسانه های عزیز شما صدا ما رو گوش کنید، صدا ما رو به جایی برسانیم که انتظار نکشیم پاسخ ما را جواب ما را مثبت بده. تشکر، زنده باشید.
اسم سفر محمد از ولایت بدخشان از میدان هوایی با شما تماس گرفتیم. در سال 1397 به خاطر دیوار استنادی در میدان هوایی قریه جهته که زمینه های زراعتی ما مردم در اثر سرازیر شدن سیلابه های موسمی و طغیان آب دریا مکمل تخریب شده که تعرضه ای را به مقام ولایت بدخشان تقدیم نمودیم. از آن طرف در اولویت گرفته شده به خاطر منظوری در سال 1397 در پلان سال 1398 باید که گنجانده میشد و کاری از این در سال 98 شروع میشد به وزارت محترم انرژی آب ارسال شده. اما تا حال سال 1399 روز دوم است ایچ نو اقدامی از طرف وزارت محترم انرژی آب صورت نگرفته. سالی نازا از حضور شما خواهشمندیم. عرض ما مردم است، صدای ما مردم است، ما گوشی وزیر سیر انرژی آب برسانید تا در مورد اعمار دیوار استنادی در سال 1399 در پلان بگیره و مشکلات ما مردم رفع شود، زمین های ما نزید جاد تنهای دریا نشود. تشکر از شما.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با همتای روسی خود سرگی لاوروف در مورد اوضاع افغانستان صحبت کرده. در بیانیه دیروز وزارت خارجه آمریکا اما در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده. مقام های امنیتی از کشته شدن 8 جنگجوی وابسته به گروه طالبان در ولایت بلخ خبر دادند. تیراندازی افراد مسلح ناشناس بر نمازگزاران در ولایت فاریاب 4 نفر را کشت. سخنگوی والی فاریاب گفت این رویداد حوالی ساعت 8 دیشب در ناحیه 7 شهر میمنه رخ داده. قوه قضایی ایران میگوید یک کارمند سابق وزارت دفاع این کشور که به فروش اطلاعات محرمانه به آمریکا محکوم شده بود اعدام شده. وزارت دفاع روسیه گفته که گزمه مشترک ترکیه و این کشور در سوریه هدف ماین کنار جاده قرار گرفت. رسانه های روسیه از زخمی شدن 3 سرباز روسی در این رویداد خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیروزی مجدد همتای پولندی خود را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور تبریک گفت و حکومت فرانسه نقش کارمندان سی این کشور در مبارزه با عمگیری ویروس کرونا را ستود و 7.5 میلیارد یورو را برای افزایش معاشات این کارمندان اختصاص داد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه تنزیه مربای مرش را خواهید شنید، اما پیش از آن زن و زندگی را داریم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید. من حسیب الله تلاش هستم و با ارائه یکی دیگر از برنامه های زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. آیا می دانید در بسیاری از خانواده ها بودن دختر در منزل را یک مسئولیت بزرگ می دانند، به خصوص زمانی که با ضعف اقتصادی هم درگیر باشند؟
در 12 سالگی شوهر 25 ساله بود.
آیا دختران خردسن بعد از ازدواج با یک آینده خوشبخت و زندگی سالم زناشوهری می رسند؟
این عواقب و پیامدهای بسیار سالم
و اکثر مادران و پدران با امید و اندیشه این که دخترشان با ازدواج حتی در سن بسیار کم هم می تواند خوشبخت شود و به اصطلاح عام به نام نیک به خانه شوهر می رود، به خصوص زمانی که اقتصاد ضعیف دارند. با این عقیده که شوهر دادن یک دختر حتی در زمان طفولیت او را از حمایت اقتصادی لازم برخوردار ساخته و از بی‌آبرویی در جامعه نجات خواهد داد. با به شوهر دادن وی در سن خرد می خواهند یک گوشه ای از ضعف اقتصادی خودشان را نیز جبران نمایند. آیا این نوع برخورد با دختران کوچک از دید قانون و اسلام منصفانه است؟ همکار ما عفیفه ساکب تهیه کننده برنامه زن و زندگی گزارش را در این مورد آماده کرده است که تقدیمتان می نماید.
ازدواج دختران خردسن به دلایل متفاوت می تواند در هر جامعه اتفاق بیفته، اما در هر حال دختران کوچک و بیخبر از دنیا که هنوز فکر و روحشان را آغوش پرمهر مادر و بازی های طفلانه شاد می سازه، بردن بار سنگین و پرمسئولیت زندگی زن و شوهری چقدر در حد توان اونا خواهد بود. در جامعه افغانی ما زیاد دیده شده که این دختران کمسن با رفتن به حجله عروسی به مادران کوچک مبدل می شن که بیشتر از زنان بزرگسال در معرض خشونت و بدرفتاری های شوهر و خانواده او قرار می گیرن. و خصوص به هر اندازه که اختلاف سنی بین ای گونه دختران و شوهرانشان بیشتر باشه، خطر خشونت‌های جسمی، جنسی، تهدید و ترس نیز بیشتر بوده می تانه. گلنار اسم مستعار زن 35 ساله است که پدرش از جمع 6 دختر او را در سن 12 سالگی و دو خواهر دیگرشان نیز در یک روز با او در سنین 13 و 14 سالگی به شوهر داد. او گره عقده‌های دلش را چنین می‌گشاید.
ما کاروسی کردم در 12 سالگی، شوهر 25 ساله بود. دیگه چیزاری یاد نداشتم، جمع کردم جورو میکردم و گاو داشتن گپا. 4 دانه لیکن شام در میدادیم، هر لیکن ما یک پلته میزدم. با سر ازمو دیگه یک زده کند بسیار ظالمانه بعد بود سلبر در سرم زد. شومی گفت کارو میاد نداره، یک نیمه با پیسه خریدیم زده کند کرد.
گلنار عروس 12 ساله در آن زمان میگه نخستین روزها و ماهای زندگی زن و شوهری را با سختی هایی که از بیانش عاجز است گذشتانده. میگه آن زمانی که خودش به مادر محتاج بود، مجبور گشت همزمان به کودکانش مادری کنه.
اگر روزای سختی رو دید کردم، کالا دخترایم 10 تاست، بچه‌ایم 2 تاست. برام سخت بود که چوشک برای یکی جور میکردم، نصف شب باز دیگهش میام چوشک شیر از رو میبرد. باز خود گریان میکرد میخواستم، باز جور میکردم 3-4 دانه گاز انداخته بودم.
میگه هرچند والدینش او را به خاطر داشتن زندگی بهتر در سن 12 سالگی به شوهر داده بودند، اما او تا به حال یک روز را به خاطر نداره که به خوشی و آرامی سپری کرده باشه. شوهرش از بیماری گرده ها و مثانه در رنج است. گلنار خود با کار در جاهای مختلف مصارف خانه را به دست میاره. گلنار میگه او نیز به خاطر ضعف اقتصادی 3 دخترش را در سنین 14، 15 و 16 سالگی به شوهران پولدار داده. ای خانم در جریان کار در بعضی از خانه ها و یا دفاتر با توهین، تحقیر و حتی تهدیدهای اخلاقی نیز روبرو شده. ازدواج او در سن 12 سالگی ختم مشکلات نبود، بلکه او هنوز هم با سختی های رنگارنگ زندگی درگیر است.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
دوستان عزیز، در جامعه‌ای که زندگی می کنیم، مانند گلنار زنان زیاده با چنین سرنوشت ناخواسته سوق داده شدند. خانم نفیسه باشنده ولایت لغمان یکی دیگه از این زنان است که اونیز در سن 11 یا 12 سالگی وادار به ازدواج شده. درست هنگامی که با گودی هایش به بازی های کودکانه مصروف بود.
از عروسی هم 30-35 سال می شود، 4 دختر و 4 پسر دارم. شاید 11 یا 12 ساله بوده باشم که مرا عروسی کردن. خسر و خوشویم مرا لب می کردن. یکی یا 2 روز گرسنه می ماندم و کسی دلسوزم نبود. گودی هایم را آوردن و به دخترهای خودشان دادن. ظرف ها را می شستم، دیگ پخته می کردم، خمیر می کردم. وقتی برای مادرم قصه می کردم، مادرم می گفت چی کنیم؟ گذران کن. قسمتت همین طور بوده است.
شازی از ولایت هلمند نیست، با 2 خواهر دیگرش در سن پایین به شوهر داده شده. اما دمیان 3 خواهر او یکی از قربانیان است که میگه مرد معتاد نصیبش شده.
غرور نو، پلارم نو، زمون
پدر و برادر نداشتیم. مادرم به خاطر حفظ آبرو و از طرف هم مشکلات اقتصادی، من و 2 خواهر دیگرم را در سن بسیار خرد به شوهر داد. بعدها معلوم شد که شوهر من معتاد است. خرج و مصرف من و کودکانم را داده نمیتواند و اگر برایش پودر نرسد ما را لطوخه میکند. چی کنم؟ حالا به خاطر اولادهایم تحمل میکنم.
دخل دولت فکر کنم.
گزارش‌ها و تحقیقات نشان دهنده آن است دختران خردسالی که در سن پایین مجبور به ازدواج شدن به دلیل ای که نتانستند دوران کودکی و نوجوانی خود را به درستی طی کنند، به مرور زمان دچار بیماری روحی و روانی و گرفتار صدمه‌های همچو طلاق، خودسوزی، خودکشی، فرار از منزل، اعتیاد و رو آوردن به موارد غیر اخلاقی میشن. استاد ضیاءالحق شمس، روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی، میگه زنان بیشتر از مردان در جامعه افغانستان در قطار مصرف و استهلاک شدن قرار دارند که خود نوع از خطرناکترین خشونت با زنان است و قابل جبران هم نمی باشد.
از نظر تعلیم و تربیت، از نظر اقتصادی، از نظر عرفی مشکل داریم. همه اینها جمع شدن و ما را در عمر کم با مسئولیت بسیار خطرناک مواجه میکنند. هنوز کارهای خود ما را نمیتونیم بکنیم، کارهای دیگر را باید بکنیم. این خانم هایی که معمولا تا آخر عمرم به خودشان نمیتونن برسن، یک مشکل اساسیشون این بوده که مجبور بودن به دیگران برسن. یک وقت اینها متوجه زندگی مشترک میشن و ارزش های زندگی مشترک درک میکنن که وقت نصف بیشتر عمرشان میگذره و او وقت مسئولیت اینها هنوز بیشتر میشه. در کل جامعه ما مصرف عمر و روح روان خانم ها تا مصرف مردها بیشتر است.
نظر به عرف هایی که در جامعه افغانستان وجود داره، بیشتر مردم به این باور هستند که بهتر است دختر را زود به شوهر داد و نباید در خانه نگه داشت. از دید اسلام ازدواج دختران قبل از رسیدن به سن بلوغ چی حکم داره؟ در این مورد از معاون سرمحقق عبدالهادی صافی عضو اکادمی علوم افغانستان و آگاه مسائل دین بشنوید.
کتابای فقهی تو فیصله کردیم که پدر و بابا کسی را نظر به مصلحت های به ازدواج میتن در آینده مشکل نداشته باشند، کدام مشکل شرعی ندارن، اما در مواردی که به خاطر مشکلات اقتصادی، عرف قومی یا به خاطر قدرت شان شوکت تمامی از لحاظ شرعی مردود هست، اولادهای خود را به سنینی به ازدواج میدن که اونا نمیتونن خیر و شر خود در نظر بگیرن. والدین گرامی بسیار به امانت کوشش کنند که سرنوشت اولادهای خود را خراب نکنند.
وزارت امور زنان به حیث یک ارگان حمایت کننده از زنان در افغانستان تا چه حد برای جلوگیری از ازدواج‌های نابهنگام دختران و آگاه سازی از خان مردم برنامه‌های را عملی کردند؟ اسپوجمای وردک معین پالیسی و مسلکی این وزارت معلومات دارد.
خوشبختانه یک وزارت در سالیان اخیر هم کار کرد و دقیق کار کرده در قسمت ازدواجای قبل از وقت در قانون منع خشونت برش جزا تعیین شده که اگر زنی که به سن قانونی نرسیده و یا جبری ای به ازدواج مجبور میشه، بالای ملایمان، بالای وکیل، بالای همه کسایی که در مونکای از حضور دارن حبس برش تعیین شده. راجع به این ماده، راجع به این قانون برشان آگاهی دادم.
مسمه ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین، خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
بیایید بشنویم که مردم در مورد ازدواج دختران در سن طفولیت چی میگویند.
نام لطیفه است. دخترای خود که خرد دادن کل عادت کرده، فوت کرده، چه قسم گذران کنه، چه غلط بخوره، باید است که خرد دختر خود عروسی نکنن.
واقعا ظلم است. هیچ وقت باید به خاطر ضعف اقتصاد اولاد چرا روزی رسان دخترم خداوند است.
مرزی هستم از ولایت پکتیا. بچه چون نانوار خانه است و اقتصاد به او ربط داره، به مو خاطر دختر مال مردم است و او یک نه یک روز از خانه میره و عروسی میشه و دمو فامیلی وقتی که میره امی یک بوج یا سر فامیل کم میشه.
آیا این دختران که از نظر بدنی کودک هستند، چی بسا که بیشتر اوقات به خصوص در دهات و قریجات بدون دکتر، شفاخانه و راه‌های ارتباطی زندگی می‌کنند و حتی دسترسی به یک آمبولانس هم ندارند، قادر به ولادت هستند؟ برای معلومات بیشتر توجه کنید به مصاحبه‌ای که عفیفه ساکب با دکتر فریده امرخیل متخصص نسایی ولادی انجام داده است.
دکتر صاحب خانم امرخیل، ازدواج دختران کودک از دید طبی چقدر خطرات صحی و حیاتی را برشان در پی داشته میتونه؟
از نگاه طب مشکلات بسیار فراوان را به وجود میاره. بعد از ازدواج بسیار امراض مهم از یا امراض به نام پریکلمسیا و ایکلمسیا با اثر فشار بلند خون به وجود میاد و امراض دیگه از یا دپرشن است. زمانی که اینا مرحله زناشویی پیش میبرند، فشارهایی که بالای سیستم حوصله از یا ممکن سبب سوء اشکال حوصله نشون باشه.
تحمل رابطه زن شوهری و بعد هم مراحل بارداری برای دخترای کم سن که به تکامل بلوغ نرسیدند دارای چی گونه ضرر و خطرهایی میتونه باشه؟
امکان دارد پارگی ها در جهاز زناشویی از یا به وجود بیاید، انتانات که از طریق شوهر به اینا انتقال میکنه، چون اینا مجبور هستن یک عضو دیگر را بپرورند در شکم خود. یک قسمت از کلسیم و یک قسمت از آهن از یا تخریب میشه و به طفل انتقال مییابه. بعد از ولادت اینا حتما دوره دپرشن تر میکنند که استخوان ها بسیار زود نرم میشه.
بعد از سپری نمودن همه مشکلاتی که شما ذکر کردین و با یک ولادت سخت، چه خشونت های دیگه را برای عروسای خردسال میتونه به بار بیاره؟
یک دختره که بسیار بسن کم عروسی میکنم، زمانی که سوء اشکال حوصله نزد یا به وجود آمد، یک ولادت بسیار سخت را اینا سپری میکنن. اگر در بین خانه ولادت میکنن، سبب فیستولای ولادی میشن نزد. اونا کنترل نمیداشتن، چون سیستم تقوت است، سیستم تبول است، که این سبب میشه تا این دختر خانم بالکل از جامعه دوری داشته باشه.
و طفلایی که به دنیا میازن، آیا میتونن نرمال باشن؟
این طفلا اکثرا اگر انتانات داشته باشن، طبعا نرمال نیستن. اول امی که دختر خانم بسن خود عروسی میکنن، طبعا کمپونیای خود داره. بنان سبب سوراخ های قلب نزد اطفالشون میشه. اگر اینا ولادت های بسیار مشکل می داشته باشن، دماغ اطفال به شدت فشرده میشه و بعضی از امراض روحی و روانی اطفال از زیرم تحت.
فامیلایی که در سن کم دخترانشون به سبب ضعف اقتصاد ازدواج میکنن، چی چیزا رو مد نظر بگیرن؟
باید آگاهی به دخترها داده شود. این مشکلات میتونه از طریق مراکز صحی، رسانه ها، حتی در بین فامیل از طریق مادر کلان ها هم میتونن برشان یادآوری بکنن. و بهترین راهش این است که کوشش کنند که لااقل بعد از 18 سالگی نه حمل بگیرند.
دکتر فریده مرخیل متخصص نسایی ولادی بود که در مورد صدمه های صحی ازدواج های دوران کودکی دختران صحبت می کرد. مبارزه با ازدواج دختران در زمان طفولیت نیازمند تلاش، اراده و اقدام هماهنگ همه بخش های یک جامعه است. تا تقدیم برنامه آینده، خدا نگهدار.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ.
با یک مرتبان مربا آمدیم که به شما بخورانیم و تندتان کنیم.
بله، ما خو با دست پر آمدیم، خدا کنه که شما با گوش شنوا آمده باشین. ایتون نشه که ما مردم واره گفته بریم و شما مسئولین واره گوشتانه بکری بزدین.
بله، خوب در شروع برنامه سر بخانی یکی از شهروندان میزنیم و میشنویم که برای خانیش که کرایه نشین کار داشت یافته یا نه. نه، یه همسایه هم کوچ کرد و باز تنها موندی.
چی کنم دیگه اوزن، اولادا را خویکش جرمنی روان کدی، دیگهش کانادا روان کدی، سومی را ماستالیا روان کدی، هندو تا دخترم به شوی دادی که خارج بره. یک بچه خورده امرای ما مانده بود که او را روان کدی که خارج بره، اون تال سر و درکش معلوم نیست.
تو دیگه سر مگب نزن، وقت پیسه روان میکنن خوب خوشت میایه که در جیبت پرتی هم؟
مکه در جیب منداختی موزن، کلش خودتو در خلطه تنداختی و باز مره میگی که در جیب مندازم.
اگامش کو پشتی گپا نگرد، گپ ازی بزن که کرایه نشین یافتی یا نه.
در پشت دروازه کوچه لاوه نوشته کردیم که خانه کرایی، هر کس که بخونه اون دروازه را تک تک میکنه دیگه اوزن.
آله چرا در آنما سب نکردی؟
هی رانما خو یک ما کرایی خانه را میگیره، از او کده خود ما بین خود جور آمد کنیم خوب نیست.
برو که اونه صدای زنگ کوچه است.
راست میگی، خدا کنه که کدام کرایه نشین باشه که از تنهایی خلاصی پیدا کنیم. نی
او مردک، شرطای ما یادت نرف امیدی؟
اقال مقال نکوه، نرفتم نی، باز چوب دستم چه شد.
سلام علیکم بیادر.
والیکم السلام، خوش آمدی. کس را کار داری؟
امیجه پشت دروازه خانه نشته بود خانه کرایی، گفتم اگه کس نگرفته باشه من میگیرم.
نه تال خوب کس نگرفته.
خو نگفتی که چند اتاق داره؟
بیادر سه اتاق داره، خانهش خوب است، بد نیست. اونو سه اتاق است، اونم میبینین در کنج اولی.
کرایش چند است بیادر؟
کرایش 10,000 افغانی در ماه. خو
اوه، کرایش کم نمیشه؟
والا کرایش کم میشه، اما شرط داره.
شرط داره؟ چی شرط داره؟
شرطش ایست که چون تمام اولادای ما در خارج است و ما و اینمی خانومم تنهاستیم دیگه، در کار خانه همسایه کمک کنه، اونه کرایی خانه کم میشه.
مثلا چی کمک کنه؟
مثلا اگه خانه ما را هر روز زن کرایه نشین جارو کنه، باز 9,000 کرایه بده.
خوب
اگه در پالوش کالای ما رو بشویه، اون باز 8,000 کرایه بده.
خوب
اگه ظرفای ما رو بشویه، باز 7,000 کرایه بده. اگه از بیرون برای ما یکان ذره سودا مودا بیاره، باز اون 6,000 کرایه بده.
خوب
و اگه یکان روز مریض بودیم و ما را تا تشناب ببره و بیاره، اون باز 5,000 کرایه بده.
خوب
گوشت خواست؟
بیخی بیخی.
اگه یکان کارای خرد و ریزی دیگه دیگرم کنه اون باز یک هزار کم کده میریم دیگر و از کرایه ماف میشه و میتونه در خونه مفت رایگان بشینه دیگه هیچ پیسه نده. اگه برای دواره میکنه قند بیادر برو کوچی تا گرفته بیار خیر و خلاص.
والا بیادر ما آمده بودم که خانه کرایی بگیرم، شما که تو میگین خیلوه پشت دروازه را پس کنین و به جایش نوشته کنین که با یک نفر نوکر ضرورت داریم.
شنوانده های عزیز، در قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با سی چیز متفاوت رابطه داره.
بشنوین.
فضلو بچش چطور هستی؟
شکر خوب هستم لالا غفار.
چرا بچه می تو جگرخون هستی؟
نیستم جگرخون، کم دلم شکسته.
چی؟ دلت شکسته؟ بخیالم که همون دختری را که دوست داشتی ایلایت کده. چطور؟
آولا او دختر بیوفا برآمد، او رفت کس دیگر را گرفت.
خوب برش از پیسه و سرمایه پدرت یاد میکنی که یک قدر پیسه داریم، شرکت داریم، چند دانه موتر داریم که ایلایت نمیکنی؟
امی کار کردم که ایلایم کرد. وقتی از پیسه و سرمایه پدرم یاد کردم او نرفت امرای پدرم آروسی کرد. سب امرای او چند نفر بندی چی کنیم؟
کدام بندی را میگی و بچه؟
او سه تا بچه را که ارشو در اوتلا میرخسن و پیسه میگیرن و به امید جون که بندیشان کردیم به او بالا معرفیشان کنیم سیب، یا ای که دوزه نگاهشان کنیم.
او بچه برو برشان بگو که لایتان میکنیم، اما با یک شرط.
چی شرط آمر سیب اوزه؟
شرطی چیست که امشو در گروسی بچه رفیقم خبر استم، گفته که یک نفر از امو بچه های رقاصه را بیاری امراید که رقص کنه. برشان بگو اگه امرای ما شو داروسی میری و مفت میرقصی خویلایتان میکنم، در غیر از او کارتان رسمی کده و در محکمه روانتان میکنم. آه
چیسه؟
گوشگوه زنو، میخواییم که دمی روز اول عروسی بازگه پا را برد بگویم یکی پستکنده. یادت باشه هر وقتی که در خانه آمدم اگه دیدی که پیشانیم چین نداشت اونه بفهمی که امو روز خوشخوی هستم. کالا کار داشتی، تلا کار داشتی، امو روز برم بگو که برد بخرم. اما اگه دیدی که پیشانیم چادری مادرت وار چین داشت اونه بفهمی که بسیار قار هستم. اوش کنی که خودکتی ما دکن نتی که از پیش موگار میشی با خبر.
درست است عزیزم، خیلی مامی گپه دمی روز اول عروسی برد میگم که یادت باشه
بابا.
وقت که در خانه آمدی که دیدی چادرم دور کمرم تودودگی بود و آشپزخانه درگت باید میخواندم آشپزی میکردم وانه بفامی که خوش هستم. اگه بولانی خواستی، آشک خواستی، پکوره خواستی، منتون خواستی، در 5 دقیقه برد پخته و تیار میکنم. اما اگه در خانه در اومدی و دیدی که چادر مده دسته جارو توپیل داده بودم و اردو دستم در کمرم بود، باز در ولد به من غرض نیست که پیشانی چین داره یا نداره.
چی؟
شنونده های عزیز، اگه فکرتان باشه هر کس روز به روز ترقی کرده میره و از چوکی پایین به چوکی های بالا رفته میره.
بله، اما جناب شربتیار صاحب برعکس، از چوکی مسئولی به چوکی آشپزی ارتقا کرده.
خبرنگار مربای مرد گپایش پت کرده ثبت کرده که اینه تقدیم میکنیم.
بشنوید.
خب شربتیار صاحب، چطور از شوکی کلان پایین آمدین و دیگه یکی از وزارت‌ها آشپز شدین؟ دیگر روز به روز ترقی میکنن.
برو الهی ما کو ناقدان ما رو واز نکو که جگرخون میشی برو.
آل گپ چیست؟ ما به کسی نمیگم قصه کو.
برای کسی نمیگی ها؟ اول خیم و تایپ تا گل کو باز ما قصه میکنم.
تایپم گل از قصه کو که چطور از چوکی بالا با پایین آمدی؟
چه پرسان میکنی پشت گپ نگر؟ مرا به حیث مسئول امنیتی مقرر کردن و برم گفتن که 100% صلاحیت داری. اما بود که بنده شروع به کار کردم و یک روز یک دوز گیر کردم، اما تو بالفعل و او را دست بسته به محاکمه روان کردم. اما سبا که دفتر آمدم به عوضی که دوست بندی شوه مکتوب تبدیلی ما صادر شده بود و از چوکی مسئول به چوکی معاون تبدیل شدم و دوست قرار کرده رفت پشت کارش.
خب قصه کو که از پست معاونیت چطور پس شدی؟
های های در چوکی معاونیت چون همیشه کار و فعالیت میکدم یک رشوت خور دزگیر کدم که 50,000 دلار رشوت خورده بود. ایران به محاکمه روان کدم، اما سبا دیدم که پس در چوکیش کار میکنه و بندی نشد. آوالا و وقتی قضیه را تعقیب کدم مکتوب تبدیلی ما صادر شده و مرا به حیث مامور امنیتی تیاره خانه ما قرار کدن. ده اینجا برای یک چند ماه کسی را غرض نگرفتم، چون ده پالوی مکتوب تبدیلی یک چند اختاریان برم داده بدن که فکرت بگیری.
خو نگفتی که چطور از اینجا تبدیل شدی؟ ده اینجا کی را گیر کردی؟
پشت گب نگرد، ده اینجا قاچاق برا گیر کردم با چند کیلو پودر. میخواست به خارج ببره پودره، اما روز بسیار خوش بودم و یک راست پیش مسئول صاحب رفتم و برش را پر دادم. اما میفهمی؟
اما چی؟ قصه کو؟
اما وقتی سبا دفتر رفتم مرا از دروازه پیش نماندن و گفتن که خودت به عیس آشپز در مسئولیت خانه زمین به هوا مقرر استی و دیگه در ای دفتر پایت نمانی. اینی قصه ایم از جان بدر که چرا از بالا به پایین آمدم. قندن
بسیار جگر خونم ساختی.
گوش کو، فکرت باشه که یک روز سیر با کس دیگه قصه نکنی که دمی آشپزیان باز مرا نخواد ماندن.
مربای مرچم خلا شد. آدرس مرتبان ما:
رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
پس تا هفته دیگه
خداحافظ.
دل بنیاز می آید.